الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در باب جریان های دین پژوهی و جریان های فکری جهان معاصر اسلام هست. گفتیم بهتر از ایران شروع کنیم که بیشتر خود ما باش درگیر هستیم، که اگر اصلاحی کشورهای دیگه طول کشید یه وقت به ایران نرسیدیم محروم نشیم از این مباحث، ولی سعی کنیم سریع مباحثش رو بگیم، بعدا دوستان کتاب جریان‌شناسی فکری ایران معاصر رو بخوانن. من اجازه بدید ابتدا یک تاریخچه خیلی مختصری از ایران خدمتتون داشته باشم و معرفی بکنم و یه اشاره به جریان‌های فکری که در بستر تاریخ ایران بوده، از شکل‌گیری نخستین حکومت ایرانی تا دوره معاصر، بقیه جریانی که الان وجود دارد و هم باز در یک مداری اشاره کنم. خب استحضار دارید که ایران، تاریخ ایران وقتی تقسیم بندی می‌کنن معمولا تقسیم می‌کنن دوره ایران رو، تاریخ ایران رو به دوره باستان، دوره شاهنشاهی، سده میانی یا سده‌های میانی و ایران معاصر. البته گاهی خود میگن دوره باستانی، دوره شاهنشاهی، دوره میانه و دوره جدید و دوره معاصر، یعنی چهار دورش میکنن، پنج دورش میکنن: باستان، شاهنشاهی، میانه، جدید و معاصر. پنج دوره میشه. باید خودم تقسیم میکنم، میگن دوره پیش از اسلام، پس از اسلام، این تقسیم هم داره. دوره باستان رو میگن دوره نیائیلامی، نیائیلامی که از 3200 سال قبل از میلاد شروع میشه تا 2700 سال قبل از میلاد، که عرض کنم خدمتتون نیائیلامی به الف یه دوره هست تو دوره باستان. بعد ایلامی ها میان سر کار، ایلام به عین، که منطقه ایلام الان توی چاغزنبیل در دسفول ما هست، برید الان معبدشون و در واقع محل حکومتشون بوده، که اینا حکومتشو از 2700 سال قبل از میلاد مسیح شروع شده تا 539 قبل از میلاد مسیح. این مجموعه دوره باستانه، یعنی از تقریبا 3 قرن قبل از میلاد مسیح شروع میشه تا نیم قرن قبل از میلاد مسیح ادامه داره. بله، به اولی به الف، دومی به عین، نیا ایلامی و ایلام، که از حدود 3000 سال قبل از میلاد مسیح شروع میشه تا 500 سال قبل از میلاد مسیح ادامه داره. این دوره ایران باستان هست. خب اطلاعاتی هم هست، آثاری هم نوشته شده از همین معبد ایلامی ها، عرض کنم خدمتتون، یا مثلا این شهر سوخته که یه منطقه زابل هست، اونجا من رفتم، اینو یه آثاری هست، میشه نگاه بکنید. و مثلا حالا بعضی باستانشناسان تونستن اطلاعاتی درباره عبادت اینها، دین اینها، تفکر اینها پیدا بکنن. بله؟ آره، شهر سوخته مال ایلامی ها نبوده، ولی مال یعنی حکومت های دوره باستانه. دوره دوم دوره شاهنشاهی هست، که دوره شاهنشاهی عبارت میشه از دوره ماد، هخامنشینان، سلوکیان، اشکانیان، ساسانیان. پس ماد، هخامنشینان، سلوکیان، اشکانیان، ساسانیان، که حکومت ما اینا حکومت پادشاهی داشتن، شاهنشاهی داشتن. مادها 678 تا 550، 678 تا 550، هخامنشینان 550 تا 330، عرض کنم خدمت شما، اینا قبل از میلاد ها. بعد خدمت رو عرض کنم، سلوکیان 312 قبل از میلاد تا 63 میلادی و 63 میلادی بعده. بعد حکومت اشکانیان هست و بعدش هم ساسانیان که دیگه اشکانیان فکر میکنم تا 247 حکومت کردن یا 224 حکومت کردن، یعنی بله 224 تا 224 حکومت کردن. ساسانیان هم تا 651 دیگه 651 منقرض شد. بعد دوره میانی هست. دوره میانی خب میدونید دیگه، دوره میانی اسلام اومده ایران و حکومت های اسلامی بر ایران حکومت کردن. آره دیگه یعنی قرن دقیقا 700 میلادی نیست، قرن هفتم 651 بعد قرن هفتم دیگه اسلام اومده ایران، هفتم میلادی اسلام اومده ایران. حالا یه مدت حکومت های مثلا خلافت خلفا بوده که از 651 تا 661 بخش 651 دیگه تا خلافت امیرالمؤمنین تقریبا میشه چند سال؟ حدود 2 سال ابوبکر، یعنی 25 سال و تقریبا نزدیک 30 سال، نزدیک 30 سال خلافت خلفا بوده. بعد امویان میان سر کار و بعدش عباسیان میان سر کار که دیگه از زمان، یعنی امویان کل ایران دستشون بوده، بعد عباسیان همینطور تمام ایران در اختیار داشتن، ولی دیگه از زمان عرض کنم نیمه حکومت عباسیان دیگه ایران خب حالت انشعاباتی داشته. مثلا صفاریان یه گوشه حکومت داشتن، آلبویه قسمت حکومت داشتن، سامانیان مثلا سامانیان بخشی از شمال ایران حکومت داشتن، آلبویه مثلا در قسمتی از ایران و عراق رو حکومت داشتن، غزنویان بوده که تو منطقه خراسان اینا حکومت داشتن، سلجوقیان، خوارزمشاهیان و بعدش هم ایلخانیان آمدن حکومت کردن و دیگه حکومت های کوچکتری مثل سربداران اینا و بعدش هم تیموریان. که این دوره، یعنی دوره میانه دو بخشه، یه بخش حکومتی است که بر کل ایران حکومت داشتن که خلفا بودن، امویان بودن و بخشی از عباسیان. بعد دیگه از دوره بخشی از عباسیان دیگه حکومت تیکی تیکی، یعنی ایران مثلا کل حکومت قلمرو بن العباس بوده ها، ولی حکومت‌های مستقلی در تجزیه شدن، هر کدومشون مستقل بودن. البته دیگه ارتباطشون با خلیفه و خلیفه بن العباس این بوده که مثلا مالیات می‌فرستادن و روزای جمعه تو خطبه ها هم مثلا دعاش می‌کردن، ولی حکومت کلاً کل جزء مسائل رو خودشون مستقلاً حکومت می‌کردن. تا ما میرسیم به دوره جدید. دوره جدید دور با صفویه شروع میشه. صفویه در واقع اولین حکومتی است که ایران رو یک پارچه کرد. آلبویان دوره عباسیان بوده، زمان شیخ مفید اینا، قرن 4 و 5 و حدود 120 سال هم حکومت کردن، ولی همه ایران دستشون نبوده. بخش مهمی از ایران و بخش مهمی از عراق و بغداد هم اینا، وقتی که بغداد خلیفه حضور داشت اینا در بغداد هم حکومت میکرد. بله آل بویه و یعنی از این حکومت ها آل بویه و سامانیان جز حکومت هایی هستند که خیلی نقش داشتن در تمدن اسلامی. و سلجوقیان بیشتر تو معماری و تو ادبیات و اینا خدمات داشتن، تو بحث علمی اینا نه. دوره جدید از کدام با صفویه شروع میشه که از 1501 شروع میشه تا 1736 و بعدش هم دوره افشاریان هست. دوره افشاریان عرض کنم خدمتتون 1736 تا 1750، بعد زندیان، بعدش بعد افشاریان زندیان میان، یه بخشی از حکومت افشاریان. این حکومت خیلی وسیع بوده، یعنی ایران اون زمان که مثلا شمال ایران فعلی و جنوب ایران فعلی و حتی بیایید تا عراق و شرق ایران که سیستان یعنی بلوچستان پاکستان اینا باشه، اینا همه جزء ایران بوده و صفویان البته اول قلمرو افغانستان کوچیک بود، بعدش دیگه تونستن مناطق بیشتری رو بگیرن، بعد افشاریان میان، بعد زندیان میان یه بخشی از ایران رو به دست میگیرن. زندیان 1750 تا 1794، اما در همون دوره افشاریان هم باز بودن در قسمت دیگه، یعنی بعد از افشاریان حکومت دو قسمه، زندیان افشاریان، از 1750 تا 1794 زندیان هم، افشاریان 1750 تا 1796 که بعد دوباره قاجار میاد یک پارچه میکنه. ما حکومت قاجار دیگه میگیم دوره معاصر. البته بعضیا مثلا نیمه دوره قاجار رو شروع میکنم میگن معاصر است، ولی قاجار از 1796 شروع شد تا 1925 که دوره معاصر هست. پهلوی هم بعدشه که 1925 تا 1979 که دیگه 1979 جمهوری اسلامی شکل میگیره. این یه تاریخ گذرایی بود از تاریخ کجا؟ تاریخ معاصر از قاجار شما حساب کنیم، یعنی از صفویه تا افشاریه تا ابتدای قاجار میشه دوره جدید، از قاجار و پهلوی و جمهوری اسلامی میشه دوره معاصر. قاجار 1796 تا 1925، پهلوی 1925 تا 1979، جمهوری اسلامی 1979 به بعد. خب عرض کنم خدمتتون تو تمام این دورها ما با جریان‌های فکری مواجه هستیم. یعنی عجیب اینه، ایران مهد فکر و اندیشه است و خیلی جالبه. و آدم وقتی بررسی میکنه مثلا بعضی کشورها مهد مثلا بیشتر عبادت و پرستش و مثلا این چیزا هستن، یعنی بیشتر رفتارهای عملی کنشها نماد بیشتری داره، تو ایران اندیشه خیلی نقش داره. مثلا در دوره مادها، سلسله مادها، یک اندیشه‌ای بوده به نام اندیشه بیکرانگی مفهوم زمان، و اینکه زمان یه مفهوم بیکرانه، نامتناهیست. این بحث دهریون هست که بعدن آمدن، اینا از زمان ایران وجود داشته، کسانی که زمان رو نامحدود می دانستن و اعتقادات تقدیری، تقدیر باوری هم در مادها وجود داشته. تو همین دوره مادها هست که زرتشت در شرق ایران ظهور پیدا می کنه و اون سنویتی که در زرتشت هست مطرح میشه. و نکته دیگر اینه که در این دوره مادها هست که نخستین سامان سیاسی در ایران شکل پیدا میکنه، یعنی حکومت سیاسی قبل از مادها ظاهرا ما در ایران نداشتیم. حکومت سیاسی در زمان مادها شکل پیدا میکنه، علتش هم اینه چون آشوریان و بابلی ها در از عراق هجوم می آوردن و به ایران، لذا ایرانی ها احساس کردن باید یک حکومت سیاسی تشکیل بدن که بتونن در مقابل این مهاجمان بایستن. بله دیگه، حکومت تشکیل میشه و قوانین و این چیزا شکل پیدا میکنه. یعنی این نشون میده تمدن ایران از زمان باستان ایران داره تمدن داشته، چون یکی از علائم تمدن همین نظام سیاسی و قوانین حقوقی هست. عرض کنم خدمتتون بحث پرستش الههای طبیعی هم ما در ایران شاهدش هستیم. الههای طبیعی رو میپرستیدن که اینم متأثر از فرهنگ هندو و هندو اروپایی و اینا بوده که ایران اونجا تأثیر پذیر بود. دوره هخامنشی ها خب دوره خاصی است، دوره ای است که دیگه دین زرتشت کاملا صورت بندی شده، اهورامزدا و آناهیتا و مهر و آناهید و اینا شکل پیدا میکنه، یعنی کاملا مفاهیم دین زرتشت صورتبندی میشه. معلوم اهورامزدا کیه، معلوم آناهیت که همون آیین مهر و آناهید باشه که تو منطقه این پرستشگاه آناهیتا هست در طرف های چیز که میرید نخیه، طرف های کرمانشاه، طرف ها معابدشون هست. و عرض کنم خدمتتون دیگه قدرت مرکزی پیدا میکنه ایران، قدرت مرکزی پارس، و البته به صورت ایالتی هم ایران رو حکومت میکردن، یعنی یک قدرت مرکزی بود، یه قدرت های پیرامونی بود که به صورت ایالتی، چون میدونید ایران خیلی قبیله و چیز بوده، لذا اینو تبدیلش من به حکومت ایالتی، یعنی هم قدرت داشتن منطقه ها، میتونستن تصمیم سازی و تصمیم گیری کنن، هم یه قدرت مرکزی بوده که اگر یه وقت یه گوشی از ایران بهش حمله میکردن، از من ایالات دیگه کمک میگرفتن برای که بتونن اون رو دفعش کنن. این تو دوره هخامنشیان شکل پیدا میکنه. البته تو دوره هخامنشیان گرچه دین زرتشت دیگه صورتبندی شده، جایگاه پیدا کرده، ولی تکثرگرایی دینی اجتماعی هم تو این دوره مشاهده میکنه. در دوره سلوکی ها عرض کنم خدمتتون فرهنگ شهرنشینی گسترش پیدا میکنه و در واقع بیشتر جنبه تمدنی رو در ایران مشاهده میکنیم. و تو این دوره سلوکی ها، این دوره سلوکی ها دوره ایست که حاکمیت یونانیان هست بر ایران و فرهنگ هلنیزم یا یونانگرایی در فلات ایران بس پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه. عرض کنم خدمتتون یه اندیشه به نام اندیشه پدر مادر خدایی مطرح میشه که این اندیشه بوده که اسکندر در واقع مطرح کرده و جایگاهی که پدر و مادر داشته و خدای پدر خدای مادر تو ایران مطرح میشه. بعد بعضی جنبش هایی هم خب تو ایران شکل پیدا میکنه و ضرب مستقل سکه تو همین دوره هخامنشیان هست، تو دوره بخشی سلوکی هست، حتی بعضی میگن تو دوره هخامنشیان هم ضرب سکه بوده، این هم ذکر کردن. خلاصه سعی کردن تو این دوره سلوکی بین خدای یونانیان و خدای ایزدان ایرانی یک تطبیق ایجاد بکنن، چون زرتشت در ایران هست از اون برم تفکر یونانی آمده، ازای تطبیقی بین خدای ایرانی و خدای یونانی شکل پیدا میکنه. دوره اشکانیان شکل پیدا میکنه. دوره اشکانیان دوره ملوک و طوائفی است، توجه دارید، یک نوع پلورالیسم سیاسی دینی فرهنگی رو در دوره اشکانیان آدم میبینه و جنبش ایران گرایی هم ظهور پیدا میکنه. چرا؟ چون نه اینکه در دوره سلوکی فرهنگ یونانی غلبه پیدا کرده، دوره اشکانیان جنبش ایران گرایی رو برای فاصله گرفته از فرهنگ هلنیستی مطرح میکنه، لذا اینجا اوستا جایگاه پیدا میکنه، خط و زبان پهلوی در دوره اشکانیان جایگاه پیدا میکنه، حماسه های ایرانی، اساطیر ایرانی دوباره مطرح میشن، احیا میشن، روحیه پهلوی بست پیدا میکنه، توجه دارید، فرهنگ و آیین پهلوی و ایران باستان دوباره احیا میشه. تو همین دوره است بحثای حکمت ایرانی، فلسفه ایرانی جایگاه پیدا میکنه تا میرسیم به ساسانی ها. ساسانی ها اشکانیان رو عرض کردم تقریبا تو دوره عرض کنم حدود سه قرن قبل از میلاد مسیح، بله، تا تقریبا حدود دو قرن بعد از میلاد مسیح که مثلا 200 تقریبا 24 میلادی دیگه اینا دورشون تمام میشه و بعد دوره ساسانیان شروع میشه. دوره ساسانیان از 224 تا 651، یعنی قرن هفتم که دیگه ساسانی حکومت چون منقرض میشه. حکومت ساسانیان همین حکومت خسروان هست، مثل خسرو انوشیروان و خسرو پرویز و اینا، که خسرو در واقع لقب پادشاهی در مقابل مصر که قیصر میگفتن، مصر رو که فرعون میگفتن، روم قیصر میگفتن، در ایران خسرو در واقع جایگاه پیدا کرد که یکی از القاب خدا هم بوده در اون زمان، در واقع پادشاه خدای زمین تلقی می شده. دوره ارز کنم خدمتون ساسانی ها ایجاد تمرکز در ساختار سیاسی و اجتماعی است. این حکومت حکومت متمرکزه. وقت جنبش های بله بله اینجا بله اینو من میدم خدمتتون، این به صورت نمودار تدوینش کردم، اینو میدم خدمتتون بعدا خودتون ببینید. بگی 10 صفحه است، خیلی جدا نیازه که ما رو، من چون بعضی وضعیت های فرهنگی رو هم دیگه چون نمیخوام معطل بشیم نمیگم. خب تمرکز در ساختار سیاسی و اجتماعی در دوره ساسانیان است. بعد جنبش مانی ظهور پیدا، جنبش مانی جنبشیش که متأثر از اندیشه زرتشت، مسیحیت، بودیسم، گنوسیسی هست. گنوسیس معنی گرایش های عرفانی معنویت و اینا هست. یعنی چند تا اندیشه با هم ترکیب میکنم، ترکیب میکنم و جنبش مانی شکل پیدا میکنه که پادشاهان دوره ساسانی این جنبش مانی رو تکریم میکردن، براشون اهمیت داشت، ولی موبدان مسیح زرتشتی قبول نداشتن، چون در واقع یک نوع آیین التقاطی بود، زرتشتی ها قبول نداشتن. عرض کنم خدمتتون و به هر حال یک نوع اشتکاک و درگیری رو آدم اینجا بین چیز میبینه. بله بله دیگه، حالا ما تو آیین دینمون نداریم که ما پیغمبری به نام مانی داشتیم، ولی به هر حال توی دوره ساسانیان مطرح میشه. بعد کم کم دین زرتوش رسمیت پیدا میکنه از طریق موبدان، یعنی موبدان یه مدتی حاکمان ساسانی تونستن غلبه پیدا کنن بر موبدان، بعد کم کم موبدان غلبه پیدا میکنن. بله بله درسته، بله زرتوش در واقع با مجوس تفاوت داره، چون مثلا الان زرتوشی الان که اصلا قالب توحیدن سنویت اصلا قبول نداره. عرض کنم خدمتون سال 312 میلادی خب دین مسیحیت رسمیت پیدا میکنه، یعنی ما تو دوره ساسانیان هستیم که مسیحیت در روم رسمیت پیدا میکنه، لذا یک ارتباطی بین دین زرتوش و مسیحیت میبینید و در غرب ایران مسیحیان شورش هایی داشتن علیه ایران و ارتباط فرهنگی بین زرتوش و مسیحیت مشاهده میشه و البته از اول مسیحیت هم ارتباط با زرتوش داشته و از زرتوش هم خیلی تأثیر پذیرفته، از آیین مانی هم خیلی تأثیر پذیرفته زرتوش، راجعه بعضی از این مثلا غسل تعمید و امثال ذالک اینا متأثر از مانی ها و میترایی ها هست، زرتشتی ها خیلی تأثیر پذیرفته. ولی این ارتباط هایی که بین ایران زرتشتی و روم، چون روم و ایران چیز بودن دیگه، همسایه بودن، روم مسیحی و ایران زرتشتی در واقع یک تأثیر و تأثیری با هم داشتن و اندیش های عرفانی هم تو این دوره شکل پیدا میکنه، نظام های اعتقادی، کیهانشناسی، این نظام دوگانه خیر و شر، نور و ظلمت، اینا همه دقیقا تو این دوره ساسانیان هست. عرض کنم خدمتتون بخشی از عراق فعلی دست ایران بوده و بخشی از عراق فعلی دست روم بوده و تمام منطقه آناتولی و ترکیه اینا دست رومیان بودن. بیشتر روم رو به اینجا میشناختن نه به ایتالیا. آره اون زمان وقتی روم میگفتن بذار سلجوقیان که حکومت رو داشت به دست میگیرن چه سلجوقی شرقی و سلجوقیان روم. سلجوقیان روم همین آناتولی فعلی و ترکیه فعلی دست سلجوقیان بوده که بعد تو جنگای صلیبی میان به این منطقه رو اول میگیرن بعد میرن بیت المقدس و قدس رو تصرف میکنن. بیشتر این منطقه ترکیه رو روم میشناختن. توجه دارید. و به خاطر همین هم وقتی دولت عثمانی دیگه فرو پاشید و در لوزان تصمیم گرفتن که همین ترکیه فعلی کشور مستقل ترکیه بشه و جمهوری ترکیه بشه و بعد از فروپاشی دولت عثمانی بقیه کشور دیگه تجزیه شدن، بعد یونان با کمک روم حمله میکنه به ترکیه که همین ترکیه رو هم بگیرن چون دادش این مال ماست، که آتاتورک و روحانیون و اینا مقابله میکنن و اجازه نمیدن دیگه این ترکیه رو، ولی همین ترکیه رو هم میخواستن تجزیه کنن و مثلا یه بخشی از ترکیه از جمله استانبولش و بخش اروپایی ترکیه رو می‌خواستن اینا بگیرن. نه چرا، تمدن‌هایی بوده و تمدن‌هایی هم تو حوزه معماری داشتیم هم در حوزه چه تمدن ایران باستان که کسی نمیتونه انکارش کنه، هم ایران باستان هم روم باستان هم عرض کنم یونان باستان، اینا تمدن بابلی ها و بین النهرین تمدن عظیمی داشتن و حکومت ساسانیان مثلا خب اینا موفق میشن، یعنی هخامنشیان حتی میرن حکومت بابل رو و تمدن بابل رو میگیرن، مثلا جنگی که کوروش با بخت و نصر مصر یا بخت و نصر داشته که میره اونجا و یهودیان رو از دست اینا آزاد میکنه و بابل رو فتح میکنه. نه اینا واقعا در تمدن بودن. همین مجسمه هایی که این داعشی ها توی عراق از بین برده اینا آثار تمدنی دوره بابلی ها و آشوریان بوده. اصلا این مذهب آشوریان هست که الان مذهب مسیحی است. آشوریان میدونید یه مذهبی هستن که مذهب مستقلی هم هستن، مذهب قومی است، زبان دارن، زبان آشوری، مذهب یعنی دینشون مسیحی است، مذهبشون نه مثل ارامنه هست، نه مثل ارتودکس هست، نه مثل کاتولیک هست، نه مثل پروتستان هست، و اینا جمع میشن سه تا مثلا اسقف رو معرفی میکنن به پاپ، پاپ یکی از اینا رو انتخاب میکنه. یعنی آشوریان رابطه با کاتولیک بیشتر دارن برخلاف ارامنه اینا که خودشون کشیششون اینا اسقفشون رو انتخاب میکنن، ولی اینا سه تا اسقف معرفی میکنن به پاپ و پاپ یکی از اینا انتخاب میکنه. اینا متفاوتی هم دارن با کاتولیکا. اینا مال این منطقه عراق، زبان مخصوصی دارن و الان هم اسقف اصلیشو در واقع تو عراق خیلی هاشون هم توی قصه داعش بیچاره ها کشته شدن و این دایر تمدن بوده، تمدن دینی بوده و بله حالا مثلا فرض کنید و اینو البته مثلا تو ایران تو همین دوره ساسانیان که یک حکومت متأثر از زرتشت داشتن با ظهور مزدک یک اصلاحات اجتماعی و اقتصادی شکل پیدا میکنه، ولی خب طبقات اجتماعی هم وجود داشته، مثلا روحانیون زرتشت خودش موبدان عالی ترین درجه بودن، ازا بیشترین ثروت رو بعد اونا می داشتن، بعد مثلا پادشاهان بودند و بعد همین تو تا مثلا این همین این آیین طبقات اجتماعی که تو هند بوده تو ایران هم بوده، حالا شاید ایران هم از هند اون زمان تحصیل بزیده بله زمان ساسانی هم از که در واقع، ولی بعدی اصلاحاتی هم صورت می گیره که در مقابل این اشراف زمینداری اینا بتونن مقابله کنن. در حال حالا انشالله میدم این نوشته رو مطالعه فرمایید و بعد خدمت رو عرض کنم دیگه ما شاهد بعد از ساسانیان که دیگه شاهد حکومت‌های اسلامی هستیم، سامانیان، صفاریان، علویان، طبرستان اینا. خب مثلا جالب اینه تو همین ایران دوره اسلام تمام جریان‌های فکری تو این دوره شکل پیدا می‌کنه. یعنی از مکاتب مثلا اعتزالی تو ایران، اخباریگری تو ایران، دیگه عرض کنم خدمتتون تفکر اشعریگری تو ایران، تفکر تصوف تو ایران، یعنی همه اندیشه های فقهی، حنفی، شافعی، مالکی، اینا همه مال ایران هم. آره دیگه، اینا عمدتاً در زمان دوره عباسی هم توجه دارید و تقریباً فکر نکنم یک مکتب فکری باشه که در ایران شکل نگرفته باشه. تمام منابع اصیل اهل سنت مثل صحاح تو ایران تدوین میشه. بله دیگه، عرض کردم خدمت دیگه، منطقه ایران اون زمان که منطقه خوب وسیعی داشته. بعد دیگه خدمت رو عرض کنم، غیر از این مثلا در زمان سلجوقیان، غزنویان، خوارزمشاهیان شما نظامیهایی که میبینید باز میبینید در تو ایران شکل پیدا میکنه. نظامیه بغداد، نظامیه نیشابور، نظامیه تفکر مثلا خواجه نظام الملک، خب یه متفکر ایرانیه و تأثیر گذار بوده در دوره خوارزم، در دوره سلجوقیان. توجه سیاستنامه ها، اندرزنامه ها، شریعتنامه ها بعد نوشته میشه، توجه دارید. بعد انواع سبک‌های معماری، خطاطی، موسیقی، توجه دارید، یعنی تمام این مؤلفه‌های تمدنی رو شما تو ایران میبینید. مثلا جنبش‌های عقل‌گرا مثل معتزله، اخوان الصفا، اخوان الصفا هم عقلی هم شهودیه، اسماعیلی، اینا اغلبش متفکران ایرانی هستند. توجه دارید، شخصیت‌های بزرگ مثل ناصر خسرو، اینا شخصیت‌های ایرانی هستن. بعد جالبم اینه که چون اسلام با تفکر اهل سنت وارد ایران شد، ولی از اول محبت به اهل بیت داشتن. اهل بیت برای امنیت احساس میکردن بعد بیان ایران، اومدن ایرانی که میبینیم شما میبینید تو امامزاده بیشتر تو ایران و این بخش شرقی عراقه، یعنی دقیقا منطقه ایران قدیم امامزاده همه اینجا دفنن. توجه دارید، من یه وقت یه سفری رفتم عراق با ماشین و تقریبا خیلی از شهرهای عراق رو با ماشین گشتم و تقریبا مناطق مختلف، مثلا غیر از مثلا بصره و فرض بکنید کربلا و نجف و اینا رو که تا کاظمین و اینا که با ماشین رفتیم، علاوه بر اون مثلا مناطق حله و بابل و العماره و نمیدونم واسط و خیلی از این شهرها رو رفتم با ماشین و چقدر تو مسیر من امامزاده دیدم و اینا همه رو یادداشت کردم، مثلا چه امامزاده در کدام منطقه حضور داره، دفنه و بارگاه داره. اینا همش عمدتا مال منطقه شرق عراقه که جز ایران قدیم. توجه دارید، و اینکه شما میبینید مثلا یک دولت صفوی میاد ایران رو یک پارچه حکومت شیعی تشکیل میده، در حالی که شاه اسماعیل وقتی تبریز حکومت تشکیل داد در اون زمان تبریز یک سوم مردم شیعه بودن، دو سوم سنی بودن. توجه دارید، حالا بعد ببینید چطور این دولت یه دفعه میتونه کل کشور یک پارچه کنه. اولا خیلی مهمه کشور تکه تکه رو یک پارچه کنه و بعدم حکومت شیعی بشود. اینا این زمینه ها، اگر این زمینه ها نبود، اگر این مثلا اهل بیت و در واقع امامزاده ها نبودن، نمی آمدن، خب مردم ایران آشنایی پیدا نمی کردن. نه، نظامی ها در واقع نمیشه که برای مبارزه با تشیع بودن مجموعه نظامی ها، بیشتر برای این بوده که در واقع یک تفکر خاصی رو کلاسیک مطرح بکنن. اون زمان البته مثلا خب تفکر فکر میکنم شافعی اگه اشتباه نکنم شافعی رو برای مذهب شافعی رو رواج میدادن، بحثای علمی اینا هم رکود پیدا میکنه، کلام اشعری بوده فقه بعد شافعی. بعد از کنم خدمتتون، بله تو طبرستان در واقع علوی ها اونجا قیام میکنن، بله. و جالب اینه، یعنی حکومت ایران که به دست مسلمان میفته، شمال ایران منطقه طبرستان اینا مسلمان نمیشن. نه اصلا مسلمان نمیشن و حکومت اسلامی ایران رو هم نمیپذیرن تا مدت ها که دیگه یکی از زیدیه که از سادات حسنی هم بوده، میره سادات حسنی بوده، بله میره اونجا و زیدی میشن، گرایشش زیدی پیدا میکنند و بعد جد چیز میره اونجا، جد مادری سید مرتضی، بله ناصر اردوش میره اونجا و حکومتی تشکیل میده و چه تشکیلات مفصلی را میدازه. این کتاب ناصریات سید مرتضی را اگه دیده باشید، عمدتا نقد نظرات جد مادریش هست، ناصریات نقد اون ناصر رو در واقع. برحال دیگه ما هرچه جلوتر میریم، مثلا در دوره مغلها و ایلخانیان و تیموریان میبینیم تفکر خب صوفی روش پیدا میکنه، تفکر فلسفی روش پیدا میکنه، خواجه نصیرالدین طوسی تو این دوره است، خواجه رشیدالدین فضل الله هست که اندیشه های جهانگرایی داشته و معتقد بوده به بست اندیشه جهانگرا. و خدمت رو عرض کنم دوره صفویه که خب دوره آرمان شهری ایرانی مطرح میشه و در واقع بر اساس تفکر امامت شیعی حکومت صفویه شکل پیدا میکنه که شاه اسماعیل ایجادش میکنه و این شاه طهماسب مستقرش میکنه، استقرار در ایران ایجاد میکنه. شاه طهماسب هم یه وقتی به قدرت میرسه نامه مینویسه به جناب محقق کرکی و او رو دعوت میکنه که بیا ایران و تو دعوتنامش با حدیث مقبوله عمر بن حنظله هم شروع میکنه که فإنی قد جعلت علیکم حاکما، بعد میفرماید این نسل امام صادق علیه السلام است، تو باید بیای ایران و تو آمری، تو ناهی هستی، نهی کننده هستی، ام کننده هستی و انا من امالک، من از مثلا کارگزاران تو هستم و هرچی تو دستور بدی من باید اطاعت بکنم. و آقای کرکی میاد و ولایت حکومت ولایت فقیه در واقع عملا در زمان شاه طهماسب شکل پیدا میکنه و آقای کرکی کاملا یک فقیهه که هرچی میگفتی شاه طهماسب اطاعت میکنه. ولی دیگه بعدش فاطمه صفوی بعدش دیگه شیخ الاسلام گذاشتن، یعنی مثلا شیخ بهایی و اینا جایگاه مثل آقای کرکی رو نداشتن. و دیگه حالا بحثای ترکیب عقل و نقل و عرفان که ملا صدرا داشته و بعد اتحادیه سیاسی که سران غازیان قزلباش داشتن و مباحث دیگه‌ای که خود دیگه تو این دوره این دوگانگی شیعه و سنی هم مستقر میشه، یعنی حکومت شیعه صفویه و حکومت اهل سنت عثمانی. قبلا ببینید نه اینکه دعوای شیعه و سنی نبود، قبلا دعوای شیعه و سنی بوده، به هر حال مثلا حکومت‌های شیعه سو اهل سنت بودن، مثلا عالم سنی رو عالم شیعه رو می‌کشتن، شهیدش می‌کردن، یا مثلا شیعیان رو در یک محدوده قرار می‌دادن که نتونن خیلی جرأت نفس کشیدن نداشتن خیلی، مثلا تو دوره بحث کنید اقتدار سلادین ایوبی، خب شیعیان مخصوصا اسماعیلی خیلی در تنگنا به سر می بردن. هرچند فیلمی که از سلادین ایوبی ساختن سریالی است 23-24 قسمت که من آخرش نفهمیدم کجا ساختن، این فیلم نشون میده که سلادین چقدر آدم معقول و معتدل مثلا عادل و خیلی، ولی آدم واقعا مقتدری بوده ها، ولی نسبت به شیعیان مخصوص اسماعیلی خیلی بی‌وقتی ورزید. و اینکه علتش که حکومتی هم خیلی دوام نیورد، بعد از خودش دیگه به تزلزل رفت، هم همین بود. یعنی اگر مدارا میکرد با شیعیان حکومتش دوام بیشتر پیدا میکرد، با اینکه خب تونست خودش رو از دست صلیبیا بگیره و باعث شد دیگه غیر از جنگ اول که صلیبیا پیروز شد، جنگ‌های بعدی دیگه شکست خوردن. خب میگم شیعه همیشه این مشکلات رو داشت، مثلا همین الان شیعیانی که تو مناطق مختلف جهان هستن که توی فشار سلفی ها قرار دارن، قدیما هم بوده. ولی این نظام دوگانش شیعه و اهل سنت، این حکومت شیعه و اهل سنت زمان صفویه و دولت عثمانی است که براشون این خیلی مهم بود. جالب اینه وقتی افاقنه که جز ایران بود دیگه، اومدن اصفهان رو گرفتن و شاه سلطان حسین رو زدن کنار، خب یه موقتی حکومت اهل سنت درست کردن. عثمانی ها موافق نبودن، گفتن شما یا باید با ما متحد بشید یه حکومت اهل سنت باشه، چون دیگه مخصوص زمان سلطان سلیم دیگه دولت عثمانی شد خلیفه، تا قبلش نمیگفتن خلیفه، سلطان بود، سلطان درجهش پایین‌تر از خلیفه است. یه عده خلافات کردن چون سلطان سلیم اول تونست مصر رو بگیره و منطقه بالکان رو بگیره و خیلی از کشورهای توسعه داد. بعد دیگه حکومت بنی عباس هم منقرض شده بود، حکومت بنی عباسی نبود، شد خلیفه. یعنی یک خلیفه عباسی بود در مصر، گفت من خلافت رو به سلطان سلیم اول بود که خلافت رو به تو واگذار کردم، دیگه یه ادعای خلافت کرد. بله بعد از فروپاشی دولت بنی عباس که فروپاشید، یه شعبه بنی عباس رفت مصر، یک گوشه حکومتی در مصر تشکیل دادن، ولی خیلی دوام نیاورد. و یکی از این خلفای بنی عباس در مصر که دوره حکومت بنی عباس نیست ها، بعدشه، چون بنی عباس با مغول‌ها دیگه منقرض شد، ولی اینا فرار میکنن میرن مصر، حکومت کوچیکی تشکیل میدن. ولی یکی از این خلفای بنی عباس مصر خلافت رو تفویض میکنه به سلطان سلیم اول. لذا اینا براشون مهم بوده که دو تا حکومت اهل سنت نباشه. لذا میگن ما حاضریم دولت صفوی برگردد ولی دولت اهل سنت مستقل دیگه ای نباشد. لذا افاقنه دوام نمیاد. توجه دارید. و بعد که خب دیگه بعد صفوی حکومت چیز هست دیگه، افشاره، بعد افشاریه میاد در واقع میان و البته به اسم حکومت صفویه مبارزه رو شروع میکنه و بعد یه حکومت مستقلی شکل پیدا میکنه. خب این عرض کنم خدمتتون، نادرشاه در واقع تو دوره افشاریه یا نادرشاه مسئله وحدت خیلی جدی مطرح میشه. نادرشاه خیلی معتقد به وحدت اسلامی بوده که شیعه و شیعه تأثیر شیعه‌گری نداشته، به مسئله وحدت رو مطرح میکنه، یک نوع گرایش تساهل‌گونه هم داشته. و بعدش دیگه دوره زندیه میاد، کریم خان زند، و دیگه تو این دوره است که آغاز ارتباط ایران با توسعه غرب شروع میشه. یعنی ایران میفهمه که عجب غرب یک توسعه‌ای پیدا کرده، رشد پیدا کرده. چون دیگه تو سال افشاریه و زندیه 1210 عرض کنم خدمتتون به بعد دیگه، یعنی حکومت مثلا قرن 12 قرن 13 این حدوداش دیگه، یعنی افشاریه و زندیه، که بعدش دیگه حکومت قاجاریه میاد سر کار. و دیگه تو دو، یعنی ما از دوره زندیه آشنایی با غرب و روسیه رو پیدا میکنیم، چون هم روسیه اون زمان هم غرب پیشرفتایی داشتن. و دیگه قوای غربی و روسی میاد مرزهای آبی خاکی ما رو میگیرن. ما تو این دوره مواجهیم با چند تا پدیده عجیب غریب که گرچه آقا محمد خان قاجار تونست ایران رو یک پارچه کنه، آقا محمد خان قاجار موفق شد در تسهیل ایران یک پارچه و ایران رو بزرگتر کرد از دوره مثلا زندیه و اینا، یعنی بعد از دوره افشار ایران دوباره داشت تجزیه میشد، دوباره آقا محمد خان قاجار تونست توسعه بده، ولی بعدش حاکمان بعدی دیگه نه، دوباره ضعیف شدن. ما اون اقتدار لازم رو نداشتن. ازا ایران با چند تا پدیده مهلک مواجه میشه. یکی حمله دوره شو قرن 19 هم اروپا میگه قرنوزان دوره استعمارگری است. یعنی اگر ما اروپا رو بخوایم چند تا انقلاب از رنسانس به بعد برای ذکر بکنیم، یکی انقلاب فلسفی علمی هست که قرن 17 هم شکل گرفت، انقلاب صنعتی قرن 18 هم شکل میگیره، البته انقلاب فلسفی علمی هم ادامه پیدا میکنه ولی انقلاب صنعتی در قرن 18 هم شکل پیدا میکنه. بعد قرن 19 هم در واقع یک انقلاب استعمارگریه و قرن 20 هم که شاهد انقلاب علوم بنیادین هستیم. ولی قرن 19 هم دوره استعمارگری غربه، دوره استعمارگری قدرت هاست، مثل روسیه، مثل اروپا شروع هم به استعمارگری، وارد کشورهای مختلف میشن، هند، اندونزی، نمیدونم مالزی، آفریقا، مصر، کشورهای مختلف از جمله ایران، و از معمولا بیشتر از شمال روسیه نفوذ میکنه، از جنوب هم که انگلیس و عرض کنم پرتغالی ها و انگلیسی ها اینا نفوذ پیدا میکنه. این یک فاجعه بود، حکومت وقت هم حکومت ضعیف، اقتداری نداشت، یعنی مثلا حکومت مرکزی اصلا امکانات نمیفرستاد. من مثلا کسی مثل عباس میرزا، خب انصافا ایشو مقاومت میکنه و میفهمن که ما عقب افتادیم. وقت تو ایران فرق صوفیه به اوج کثرتش میرسه تو این دوره، البته تو همین دوره قاجار، یعنی شما اونقدر فرق صوفیه میبینید، اکثر این انشعابات فرق صوفیه مال این دوره قاجاره. صوفیه‌ای که دنبال عزلت بودن، دنبال مثلا توسعه علمی، رشد علمی نبودن. یعنی خیلی جالبه، اگر تصوفی مثلا در دوره سلجوقیان مثلا تو حوزه معماری تمدن شده، یه بخشی از مؤلفه‌های معماری مثل تمدن رو، بخشی از تمدن مثل معماری رو دنبال میکردن، ما معماری دوره سلجوقیان یه الگوه، ولی شما تو دوره قاجار میبینید تصوف بیشتر همین تصوفیست که ملا صدا در کسر و اسنام جاهلیه میگه جهله صوفیه اینا بودن. یعنی در اون تصوف دوری از علم و دانش و معرفت و اینا، از اول استعمار بیرونی هم میاد نفوذ پیدا میکنه. وقت عباس میرزا تری که به ذهنش میرسه اینه که ما باید دانشجو بفرستیم به مثلا فرنگ و آموزش ببینن. حالا اون موقع هنوز این تفکر غرب‌زدگی اینو مطرح نیست، بیشتر تو فکر اینه که یه ده عالم تربیت کنن بیاد کشور توسعه پیدا کنه. هرچند اینو امیدشون به اروپاست که از طریق اروپا و دانش اروپا بتونن مشکلات داخلی رو حل کنن. همین تکراری که الان دولت فعلی داره که برای وضع اقتصاد داخل میخواد به اروپا، به فرانسه دل ببندن، به اروپا دل ببندن. رجوع دارید فرانسه ای که هر روز الان راهپیمایی هست به خاطر وضعیت بیکاری که وجود داره. ها؟ آره، مشکل فرانسه رو حل کرد. یعنی این البته بحث تعامل خیلی مهمه، یعنی ما به هیچ وجه نباید بگیم تعاملی با دنیا نباید داشته باشیم. ما آره بازار تو نشه، بازار کار ما الان مثلا متاسفانه خیلی از شرکت ها ورشکست میشن به خاطر واردات بی رویه. یعنی مشکل اقتصاد کشور حل بانکداری ماست، حل واردات. این دو تا مقوله رو حل کنن واقعا کشور از نظر اقتصادی توسعه پیدا میکنه. اما وقتی فولاد وارد بشه، خب شرکت فولاد شما تعطیل میشه، طبیعی است. وقتی هرچه نیاز کشوری که خود کشور داره تولید میکنه از چین و این ور وارد بکنید، اون نتیجه‌اش میشه شرکت داخلی ورشکست میشن، کارخونه‌ها تعطیل میشه، کارگرها بیکار میشن، وضع اقتصادی مردم خراب میشه و ده ها مشکل دیگه خانوادگی، اعتیاد و چی و چی به وجود میاد. علی حالن اون موقع هم ذهنشون این بود که ما باید بریم دانش رو از این غرب بگیریم، بیاریم باید یه فکر نمیکنن وقتی میرن خب فرهنگ هم با خودشون میارن. و قصه روشن فکری از اینجا شروع شد. یعنی وقتی از فرانسه برگشتن، تو فرانسه یک گروه بودن فیلسوف‌های فرانسه اواخر قرن 18 میلادی شروع شدن که اینا فقط عقلانیت محض رو قبول داشتن، اینتلکت رو پذیرفتن، دیگه چیزی دیگه به نام وحی اینا قبول نداشتن. همین تفکر میاد و زمینه فراهم میشه برای قصه مشروطیت و اینا که دیگه شما اطلاع دارید و دیگه در واقع جریان‌های فکری از اینجا معاصر شکل پیدا میکنه. من تو جریان فکری معاصر بر اساس این سیر تاریخی که عرض کردم، بیشتر جریان فکری معاصر ایران رو بر اساس نسبت اسلام و مدرنیته تقسیم دیگه میکنم. به عبارت دیگر جریان فکری نسبت به مدرنیته چه تعاملی داشتن، آیا مدرنیته رو قبول داشتن یا نداشتن. مدرنیته هم توجه داشته باشید، منظور دستاورد مدرن نیست، منظور توپ و تانک نیست، منظور مثلا علم مدرن نیست. وقتی میگیم مدرن یعنی مبانی فکری که البته منشأ علم مدرن، صنعت مدرن، فرهنگ مدرن و چیزهای مدرن دیگر هم شده و به طور کلی مبنای تمدن مدرن شده است. که من سه تا مبنا میدونم، یکی سوبجکتیویسم هست، یکی سکولاریسم هست، یکی اومانیسم. این سه تا است. یعنی من گوهر مدرنیته رو این سه تا مثلا لذا شما نگاه کنید، غیر از این سه تا ایسم، هر اسم دیگری که وجود داره همه زیر این چتر قرار دارن. این سه تا اسم عامه، همه اسما رو شما وقتی میگید مارکسیست دیگه لیبرالیسم شامل نمیشه، وقتی میگید لیبرالیسم دیگه سوسیالیسم شامل نمیشه، وقتی میگید مثلا نازیسم مثلا فمینیسم شامل نمیشه. چه اسمای فلسفی، چه اسمای اجتماعی، هر کدوم یک پارادایم خاصی هن. اما اومانیزم و سکولاریزم و سوبجکتیویزم مثل ست ایسمن همه ایسما رو تحت پوشش قرار میدن. لذا گوهر مدرنیته این ست هست. حالا و این گوهر منشه سری دستاوردهایی شده مثل علم مدرن، صنعت مدرن، تکنولوژی مدرن، میدونم هنر مدرن، معماری مدرن، شهرسازی مدرن و و و و که حالا مجموعه شو میگیم تمدن مدرن. تمدن به معنای دستاورده سخت افزاری و نرم افزاری دوره مدرن که از دیگه رنسانس شروع شد تا الان هم ادامه داره. بله؟ خب حالا الان این بحث دیگه است. الان اون بحث دیگه است که تکنولوژی دینی داریم نداریم، آیا تکنولوژی خونسا داریم یا نداریم. این الان بحث دیگه است، من نمیخوام الان واردش بشم چون از بحث جریان شناسی دور میشم. یک مقاله، یک فصلی از این کتاب کلام نوین اسلام جلد 3 بحث دین و تکنولوژی است. اونجا از شما بله بله الان بعد مستقل بهش بپردازیم. با توجه به این مبنا ما با چند جریان مواجه هستیم در دوره معاصر. یکی در این بحث جریان های فکری ایران معاصر که تقریبا دیگه از دوره بخشی از قاجار، یعنی از دوره مثلا عباس میرزا و اینا به بعد دیگه میشه گفت شکل پیدا میکنه، یکی جریان های غربگرا هست یا به تعبیر مدرنیته‌گرا، اینجور بگم مدرنیته‌گرا این مدرن رو قبول دارن که معمولا جریان‌های روشنفکری بخش مدرن‌گرا می‌گنجن. دوم جریان مردم یه جریان هر بده گرایش‌های مختلف هم دارن. دوم جریان مدرنیته ستیز که نقد مدرن و حتی ادامه پیدا کنه نقد غرب، یعنی نه تنها دوره مدرن غرب و نقد غرب برای کل غرب و حتی از تالس و آنکسیمندر و آنکسیمنس و فیثاغورس و هراکلیتوس به بعد هم نقد میکنن. و بعضی جریان ها خب جریان سنتی هستن که خیلی تصویری از مدرنیته و غرب و اینا ندارن و در عالم سنت خودشون زیست میکنن و از این زیست بیرون نمیان، ارتباطی با مدل های زیستن دیگه ندارن. یکی دیگه از کنم خدمت رو جریان سنت گرایی هست که خب یه نگاه خاصی به سنت دارن، در این حال یه نگاهی به مدرن دارن که اشاره خواهم کرد. میگم خدمتون یکی دیگه جریان عقلانیت اسلامی استران بنده این اسم رو می جریان گذاشتم، راجعه دارید که الان مختصر جریان از کنم خدمتون روشن فکری تقسیم میشه به روشن فکری غربگرا، روشن فکری شرقگرا و روشن فکری دینی. در واقع این دو تا غربگرا و شرقگرا سکولار، روشن فکری سکولار میگفتن، چون روشن فکری قوامش به عقلانیت است، عقلانیت و عقل حاکمه، همه چی با عقل باید سنجید، ولی این عقل خب یه عقل خالص نیست، یه عقل توأم با یک پارادایم خاصیه. حالا یا این عقل با پارادایم ایدئولوژی لیبرالیست توأم میشد، میشد روشنفکری غربگرا، یا با سوسیالیست جمع میشد، میشد شرقگرا. که حالا خود این تفکر شرقگرایی سوسیالیستی مثلا میشد گرایش مارکسیستی مارکسیست نبودن، توجه دارید مثلا گرایش های نئو مارکسیستی داشتن یا نئو سوسیالیستی داشتن، مثل مکتب فرانکفورت، توجه دارید، یا مثلا مارکسیستی بودن، حالا مارکسیستی مثلا کمونیستی بودن بعضی نه، مثلا کشور شوروی یا چین سوسیالیستی مارکسیستی شدن، اما هنوز معنی کمونیستی نشده بودن که همه مثل کامون اولیه بشن و کلن زندگی اشتراکی باشن، ولی به اون سمت داشتن می رفتن. حالا یا با قرائت ماو کار می کردن، یا با قرائت استالین، یا با قرائت لنین که لنین قبل از استالین بوده، هر کدوم اینا یک ایدئولوژی شدن، ایدئولوژی لنین، ایدئولوژی استالین، ایدئولوژی ماو، و همه این مدل‌ها تو ایران ما می اومد، یه طرفدار داشتن، توجه دارید، مثلا تفکر چپورا مثلا تو ایران یه طرفدار داشت، توجه دارید، و الان هم دوباره بعضی ها مطرحش میکنن چپورا، یا مثلا افرادی یا خدای ماو رو یا لنین رو، و کسانی بودن که به صورت حالا زمان مثلا قاجار، اواخر قاجار، دوره پهلوی، بعضیشون نمیتونستن حس تشکیل بدن، بعدم چرا به توده و امثال‌زاده تشکیل میدادن و گرایش کمونیستی و مارکسیستی داشتن. بسیاری از کانون نویسندگان همین گرایش چپ رو داشتن، این نویسندگان روشن فکری تو ایران دغدغه چپ و سوسیالیستی رو داشتن، مثل جلال آل احمد. حالا البته از تفکر روشن فکری چپ جلال اومد بیرون، ولی کانون نویسندگان چون بیشتر دغدغه عدالت خواهی و توجه به محرومین و این جور مقوله رو داشتن، ولی خوش میشه تو قهوه خونه ها و هم تریاکشون رو میکشیدن، هم شعر میخوندن، به فکر محرومین هم بودن، توجه دارید، نمیرفتن مثلا یک مؤسسه خیریه بزنن چادر خیرات جا بدن، بیشتر تو غرغرهاشون و ادبیاتشون و اینا مثلا از مظلوم دفاع میکردن. ولی برحال این گرایش شرقگرا بود، خب گرایش غربگرا هم گرایشی بود که تونست مشروطه رو به ثمر برسونه و بعدش هم حکومت مشروطه رو در نهایت زمینه رو هموار کردن برای اینکه حکومت پهلوی و حکومت اقتدارگرانه پهلوی اول رضا شاه در واقع به قدرت برسه. و خیلی جالبه کسی بتونه اینو به فیلم در بیاره که چطور جریان غربگرایی در ایران به مشروطه انجامید و چگونه به حکومت پهلوی اول انجامید. این دوره خیلی جالبه به نمایش در بیاد که اینایی که دم از معمولاً آزادی میزنن، معمولاً اینقدر میگن آزادی که آخرش استبداد غرب زدگی رو از توش در میاد، و ادعایی که شد خلافش اصلا استبدادی تو همین مشروطه استبدادی شد که هر که مخالفتی میکرد ترورش میکردن دیگه. اونقدر ناامنی در ایران ایجاد شد که زمینه فراهم شد برای پیدایش حکومت استبدادی پهلوی اول. خب این حالا دیگه افرادی مثلا فرض بکنید آخوندزاده و مثل میرزا ملکم خان و مثل تقی‌زاده و محمد علی فروغی، اینا رو ما تو کتاب توضیح دادیم. ببینید اینا اونقدر غربگرا شدن که میگفتن ما باید خطمون به شکل لاتین مثلا رسم الخط رو باید عوض کنیم، مثلا کاری که آتاتورک کرد در ترکیه رسم الخط عوض بشه، نمیدونم کلمات فار عربی باید حذف بشه، اصلا واژه عربی در ادبیات فارسی نباشه، فارسی اصیل با رسم الخط مثلا لاتین یا رسم الخط دیگه غیر از رسم الخط موجود شکل بدن. به این شکل برای دراشه افرادی داشتن شهرگران که اشاره کردم از دل این دو روشنفکر دینی بیرون اومد. روشنفکر دینی میخواست بین عقلانیت و علم مدرن به معنا با اسلام جمع کنه. گفتن میشه جمع کرد برخلاف روشنفکران قبلی که میگفتن قابل جمع نیست. اما حالا وقتی میخواستن این دو تا رو جمع بکنن یا با مدل لیبرالیستی جمع میگردن یا با مدل سوسیالیستی جمع میگردن. یعنی خود روشنفکر دینی غربگرا و شرقگرا داریم. روشنفکر دینی غربگرا تفکر امثال مرحوم بازرگان هست که شهابی هست، اینا که بیشتر برای گرایش انزدگی داشتن و از طرفی هم خب معتقد بودن، باورهای دینی هم داشتن، ولی مثلا فرض کنید فلسفه رو قبول نداشتن، خیلی معتقد نبودن مثلا اگر بخواد حکومت تشکیل بشه محورش بر اساس فقه باید باشه، ولی خودشون تقیدات به عبادات اینا داشتن. یک اسلام خاصی به اسلامی رو که بیشتر فرهنگ اسلامی، بیشتر اون فکر اسلامی رو معتقد تو جامعه رواج پیدا کنه تا فقه اسلامی رواج دارید و تلاش میکردن بین علم مدرن و اسلام هم جمع بکنن، بگن مثلا ببینید نظریه ترانسفورمیسم با اسلام تعارضی نداره، فلان نظریه شاید مثلا بله شاید مثلا قرآن پیدا میکردن تایید قرآنی برای علم و نگاه سوسیالیستی به اسلام هم که تفکری بود که معروف شریعتی داشت که سوسیالیسم با قرائت مکتب فرانکفورت رو آورده بود و مطرح کرده بود. در واقع امثال مارکوزه برای شریعتی خیلی اهمیت داشت، توجه دارید، یعنی یه تفکر نئوسوسیالیستی بود، شریعتی مارکسیست نبود، نئوسوسیالیسم رو قبول داشت و لذا خیلی مسئله، یعنی در روشنفکری دینی غربگرا آزادی خیلی اهمیت داره، در روشنفکری دینی شرقگرا عدالت و انقلاب خیلی اهمیت داره. شعارهای شریعتی رو ببینید از انقلاب و اعتراض و اینا زیاد سخن میگه، مثلا بحث انتظار مذهب اعتراض رو که مطرح میکنه یا حسین وارث آدم یا مثلا بحثای امام علی یا فاطمه هست، اینا دقیقا تو همین راستای مسئله عدالت و انقلاب توی چیز تفکر روشنفکری غربگرا، روشنفکری دینی غربگرا آزادی دموکراسی اینا خیلی اهمیت داره، توجه دارید. بنابراین نظام سرمایه‌داری و بخش خصوصی اینا توی روشنفکری دینی غربگرا اهمیت داره و توی روشنفکری دینی شرقگرا نه، بیشتر یک حکومت دولتی نظام اقتصادی بسته‌ای که بتونه خود دولت کشور رو اداره کنه بر اساس عدالت، که این تفکر آیه شریعتی هم رو حبیب الله پیمان تأثیر گذاشت. پیمان هم در واقع تفکر سوسیالیستی رو مطرح کرد و مریدان پیمان مثل آقای میرحسین موسوی اینا وقتی دولت رو به دست گرفتن میگفتن ما یه وزارت تعاون باید داشته باشیم، بقیه وزارت‌ها زیر مجموعه وزارت تعاون باشه، توجه دارید. این اول انقلاب مدل حکومت روشنفکری دینی یعنی دوره دولت موقت روشنفکری دینی شبه لیبرالیستی بود که خب اون حرکت انقلابی که اون زمان جوان‌ها داشتن نپسندیدن و این استفاده رو هم. و بعدش حکومت روشنفکری دینی سوسیالیستی در واقع حکومت کرد. عملا ما مدل حکومتی حکومت روشنفکری دینی سوسیالیستی بود توجه داریم. و بعدش هم که جنگ تمام شد دولت هاشمی وقتی دید اون مدل خیلی جواب نمیده اومد سراغ در واقع مدل روشنفکری دینی دوباره شبه لیبرالیستی توجه داریم. یعنی ما وقتی نگاه کنیم هیچ موقع ما با ایدئولوژی اسلامی دولت هامون حکومت نکردن توجه داریم، هیچ موقع با ایدئولوژی اسلامی حکومت داری نکردن، هر کنون شده یا گرایش لیبرالیستی شبه لیبرالیستی داشتن گرایش شبه سوسیالیستی داشتن. این عرض کنم خدمتتون یک گزارش مختصر از این دیگه با مطالعه شده این بحث رو تمام کنیم. ما جلسه شاید مطالعه اینا جز اقلیت اسلامی هم که بعد توضیح میدم دیگه این چند تا جریان رو بذاریم جلسه بعد، یه انشاءالله جلسه بعد تمام میکنم من جریان فکر ایران رو و به کشورهای دیگه بشیم. میرسیم آره بچه جلسه بعد دیگه این بحث رو تمام بکنم که میگم الان ما با چه جریان، البته این جریان که الان میگم الان هم وجود داره، نه سوسیالیستی هم هست، مثلا الان تفکر امثال های حجاریان روشنفکری دینی سوسیالیستیه. حجاریان معتقده باید حکومت هم شه حالا دینی باز حد اقلی ها، یعنی شما معتقده باید ما مثل اروپای شمالی کشور اداره کنیم. در واقع ببینید الان هم یه عده روشنفکران غیر دینی داریم، یه روشنفکران سکولار مثل امثال مثلا ملکیان و اینا هستن، ولی مدل حکومتی نمیدن، بیشتر بحثاشون فکریه، مثلا عقلانیت و معنویت این چیزا رو مطرح میکنن. اما اینایی که مدل برای حکومت داری میدن عمدتا روشنفکری دینی است و الان در روشنفکری دینی همه بر دین حداقلی مشترکه، برخلاف دوره بازرگان و شریعتی که دین حد اکثری رو قائل بودن، بازرگان بله متقدم، ولی الان وقتی میگن روشنفکری دینی، روشنفکری دینی دین حداقلیه که تو مسائل مثلا عبادات و مسائل معنویت و اینجور مقوله ها این حضور داشته باشه، وقت عقلانیتی که میخواد کشور رو اداره کنه یه عده میگن باید عقلانیت شبه لیبرالیستی باشه، نه کاملا لیبرالیست رو پیاده به شبه لیبرالیستی باشه که الان شروعش بیشتر تفکر میگه، بعد اون که عقلانیت سوسیالیستی باید پیاده بشه که آقای امثال های حجاریان نظرشون ایده هست. چرا؟ ولی اینا از تفکر متفاوت هست. حلقه کیان حلقه بود که میخواست بگه که ما باید دنبال دین حداقلی برمیم، اما حالا آیا این دین حداقلی گرایش سوسیالیستی باشه یا لیبرالیستی درش اختلاف، نه از قضا مثلا شما مهنامه رو نگاه کنید و اینا خیلی وقت گرایش سوسیالیستی رو تربیز میکنه. صلى الله على محمد وعلى آله.